دفترچه بیمه.
تازه زنگ تفریح را زده بودند و معلم‌ها یکی یکی از میان هیاهوی بچه‌هایی که با سر و صدا توی حیاط مدرسه ریخته بودند و دوان دوان به طرف منبع آب هجوم آورده بودند، فرار می‌کردند و به طرف دفتر پناه می‌آوردند. اتاق کوچک بود و میز ناظم مدرسه هم نصف آن را گرفته بود و به سختی می‌شد رفت و آمد کرد. دور تا دور بالای اتاق را سیم‌های چرک و سیاه برق و تلفن و زنگ اخبار پوشانیده بود و بالای سر میز ناظم مدرسه عکس قاب گرفته و بزرگ جوانکی با لباس پیشاهنگی خاک گرفته و رنگ رو رفته به دیوار آویزان بود. غیر از صندلی‌های دور اتاق، یک گنجه و یک چوب رخت و یک روشویی حلبی و یک تابلوی بزرگ اخطارها و اعلان‌های اداری دیگر اساس اتاق بود. یک عکس دست جمعی کوچک هم روی بخاری بود که دیپلم‌های نمی‌دانم کدام سال مدرسه را با لباس‌های شق و رق و معلم‌ها و ناظم و مدیر همان سال نشان می‌داد. پیش از همه معلم فرانسه وارد شد که پیرمرد کوتاه قد مرتبی بود و چوب کبریتی به ته سیگار خود فرو کرده بود و آن را با سرانگشت دور از خود گرفته بود، مثل اینکه سیگار و دود آن نجس است یا میکروب دارد و باید از آن پرهیز کرد. بعد معلم تاریخ وارد شد که کوتاه و خپله بود، گیوه به پا داشت و یخش چرک و نامرتب بود و کراواتش مثل بند زیر جامه لوله شده بود و زیر یخه کتش فرو رفته بود. بعد معلم جبر آمد که باریک و دراز بود. راه که می رفت لقلق می خورد و عینک داشت و سیگار گوشه لبش دود می کرد و از بس زرد بود آدم خیال می کرد سل دارد. بعد معلم شرعیات وارد شد که تحریشی داشت و یخش باز بود و عینک کلوفتی به چشم زده بود و مثل آخوندها غلیظ حرف می زد و با یکی یک همکارانش سلام علیک کرد و سبحکم الله گفت و مثل یک گونی سنگین که به گوشهی بیاندازن همان دم در وا رفت. بعد کتابدار مدرسه آمد که ریزه بود و سر بیمویی داشت و به عجله راه می رفت و هر هر می خندید و به جای سلام به هر کس که رو می کرد نیشش تا بناگوش باز می شد. بعد هم چند نفر دیگر آمدند و دست آخر معلم نقاشی وارد شد که عبوس بود و انگار تازه از یک دعوا خلاص شده بود. یک دسته کلفت کاغذ نقاشی زیر بغل داشت و پای صندلی که رسید سیگارش را زیر پا له کرد و نشست. معلم‌ها تازه نشسته بودند که کتابدار مدرسه شاد و شنگول مثل کسی که مژده بزرگی آورده باشد به صدا درآمد.
خب تبریک عرض می‌کنم آقایان، امروز قرار است دفترچه‌های بیمه را بدهند.
معلم تاریخ به سختی خودش را از توی مبل بیرون کشید و اعتراض کنان فریاد زد:
مرد شورشان را ببرد با بیمهشان. من اصلا نمیخواهم بیمه بشوم. خودم بیمه هستم. من که اصلا قبول نمیکنم.
چه قبول بکنی چه نکنی از حقوقت کم میگذارند. آش خالته، بخوری پاته نخوری پاته.
به این مسئله لوس کتابدار مدرسه عده‌ای زورکی خندیدند و معلم تاریخ از جوش و خروش افتاد. معلم جبر که سیگارش داشت تمام میشد گفت:
راستی میدانید بیمه در مقابل چه؟
هنوز حرفش تمام نشده بود که صدایی برخاست:
در مقابل حمق آقایان، در مقابل حمق.
این صدای معلم نقاشی بود که عبوس بود و اوراق نقاشی رو روی زانوهایش گذاشته بود و وقتی حرف میزد مثل این بود که فحش میدهد. همه به طرف او برگشتند، نگاه‌هایی که تا به حال جز خستگی چیزی را نمی‌رساند و چیزی جز بی‌علاقگی نسبت به همه چیز در آن خوانده نمی‌شد، حالا کنجکاو شده بود و در بعضی از آنها هم چیزی از نفرت را می‌شد حس کرد. همه همکاران معلم نقاشی می‌دانستند که او رشته فیزیک را تمام کرده و درس نقاشی مدرسه را به اصرار خودش دو سال است به او دادند. همه با قیافه عبوس او آشنا بودند و با تندی‌های او خو گرفته بودند، در حالی که بیشتر اوقات به او حق می‌دادند، دم پرش نمی رفتند و از مجادله با او می گریختند. حتی کتابدار مدرسه که همه را دست می انداخت و به اصطلاح خودش می خواست با شوخی ها و مسخرگی های خود خستگی را از تن همکارانش در بیاورد، نیز سر به سر او نمی گذاشت و رعایت حالش را می کرد. چند لحظه در سکوت گذشت و اگر فراش پیر مدرسه با سینی چای وارد نشده بود، معلوم نبود این سکوت تا کی طول خواهد کشید. بعضی از معلم ها چای را که از توی سینی برمی داشتند چند تا پول سیاه با سر و صدا توی سینی می انداختند و بعضی ها هم اصلا چای بر نداشتند. معلم شرعیات و کتابدار مدرسه داشتند چایشان را هورت می کشیدند که معلم نقاشی دوباره به صدا آمد:
بدیش این است که من اهل تعارف نیستم. رک و پوسکنده حرف می زنم. من خودم را میگویم. اول که معلم شدم خیال میکردم 5 سال که بگذرد دیوانه خواهم شد.
حق هم داشتم. سال دوم بود که درس میدادم. معلم هندسه مدرسه من دیوانه شد.
صاف عقل از سرش پرید و چه جانی کندیم تا به فرهنگ ثابت کردیم که احتیاج به استراحت دارد.
بیچاره مدیر مدرسه هم خیلی دوندگی کرد تا از معرفی جانشین واجد شرایط معافش کرد.
بدبختی این بود که به خودش نمیشد گفت دیوانه شده ای و نباید به کلاس بروی.
اما از رفتارش پیدا بود.
می آمد و سر کلاس هم میرفت. عادتش شده بود.
با اینکه عقل از سرش پریده بود، عادتش را نمی توانست ترک کند.
من همان وقت برایم حتم شد که چه عاقبتی در انتظار ماست. همان وقت بود که خیال می کردم اگر 5 سال بگذرد دیوانه خواهم شد.
اما حالا که 7 سال از درس می دهم، کم کم دارم به این مطلب می رسم که نه، دارم احمق می شدم.
حالا به این مطلب رسیدم که آدم هایی پس از 5 سال تدریس دیوانه می شوند که آدم های برجسته ای باشند.
آن معلم هندسه اینطور بود.
آدم های کودن و بیخاصیتی مثل ما فقط احمق می شوند.
هرچه بیشتر درس بدهند، احمق‌تر می شوند.
کتابدار وسط حرفش دوید که
آقا البته قیاس با نفس می فرمایند.
معلم فرانسه که با استکان بازی می کرد گفت
شوخی نکنیم آقا. حقیقت را قبول کنیم. من هم قوچان که رئیس فرهنگ بودم 20 سال پیش را می گویم. معلم حساب من روس بود. دیوانه شد. درس را ول کرد. بعد هم نفهمیدم چطور سر به نیست شد. در این 30 سال که من در فرهنگم تا حالا 4 تا از همکارهام دیوانه شدند.
من مگر چرا آمدم رشته تخصصیم را ول کردم و معلم نقاشی شدم؟ بله؟ برای اینکه 5 سال یا 7 سال یک مطلب معین را به مغز کرخرهای مردم فرو کردن، بحث و مطالعه را برای ابد رها کردن و حتی برای تدریس احتیاجی به مطالعه و تعمق نداشتن و همان تنها اره و تیشه‌ای را که توی دانشسرا به دستمان دادن روی مغز هر بچه‌ای به کار انداختن، این یا آدم را دیوانه می‌کند یا احمق. اگر آدم حسابی باشد یا تدریس را ول می‌کند یا دیوانه می‌شود، و اگر حسابی نباشد کودن می‌شود، احمق می‌شود.
من که به این نتیجه رسیدم. معلم جبر که وقتی حرف میزد لقلق میخورد گفت
راجع به عمق که خیال من راحت است. هرچه باید شده باشد شده. من الان 14 سال است درس میدم. اما به نظر من معلم ها را فقط در مقابل 2 مرض باید بیمه کرد. در مقابل سل و در مقابل...
دستش را به طرف پیشانی رنگ پریدهی بلندش برد و 2-3 بار با انگشت به آن زد. معلم نقاشی گفت
نه آقا، در مقابل همق.
معلم شرعیات تکانی خورد و با لحنی تسلا دهنده گفت
فقط سخت نباید گرفت آقایان. عصبانی نباید شد. گور پدرشان. خواستن بفهمن، نخواستن نفهمن. شماها جوانید و خیلی حرارت دارید. کمی پا به سنک گذاشتید و حرارتتان تمام شد، کار درست خواهد شد. بی خود خیالتان را ناراحت نکنید.
معلم تاریخ شاید برای اینکه بحث را گردانده باشد گفت
من که اصلا بیمه نمی شوم. مرد شور. من خودم بیمه عمر شدم. 18 سال دیگر 20,000 تومان پول عمرم را هم از بیمه خواهم گرفت.
یعنی تا 18 سال دیگر خیال داری زنده بمانی؟
از این شوخی کتابدار همه خندیدند. حتی خود او هم خندید و مجلس از رسمیتی که به خود گرفته بود افتاد. صحبت‌های 2 نفری و خنده‌های کوتاه شروع شد. کتابدار برای اینکه شوخی خود را جبران کرده باشد، با معلم شرعیات راجع به بیمه گرم گرفته بود و معلم تاریخ از سدید و حق کارمندی صحبت می‌کرد و معلم شرعیات راجع به تک زمینی که اخیراً در عباس آباد معامله کرده بود برای پهلو دستیش می‌گفت. معلم فرانسه راجب ترفیعات از ناظم چیزی می پرسید. فراش پیر آمده بود و استکانها را جمع می کرد که در اتاق باز شد و در میان موجی از هیاهو و جنجال حیات مدرسه که به درون آمد، مدیر مدرسه از پیش و 2 نفر کیف به دست از عقب او وارد دفتر شدند. بعضی ها به احترام برخاستند. دیگران سر جای خود تکانی خوردند و دوباره بی حرکت ماندند. مدیر مدرسه رفت پشت میز ناظم نشست و عینکش را گذاشت و آن 2 نفر کیف به دست بساط خودشان را روی میز پهن کردند. مدیر با یکی یکی معلم ها احوال پرسی کرد. راجع به کلاس ها پرسید. از وضع حضور و غیاب بچه ها سوال کرد. اوراق که مرتب شد معلم ها را یکی یک از روی صورتی که زیر دست داشت صدا می کرد و ازشان امضا می گرفت و بازرس ها عکس دفترچه بیمه هر یک را با وضعی ناشیانه با قیافه صاحبش تطبیق می کردند. با دقتی که در زندان نسبت به جانی ها می کنند
و دفترچه را می دادند.
وقتی نوبت به معلم نقاشی رسید و دفترچه بیمه امراض و حوادث او را به دستش دادند، در او نه خیال تازه انگیخته شد و نه شادی و سروری به او دست داد. قیافش همانطور عبوس شد و اوراق نقاشی بچه ها را همانطور زیر بغل می فشرد. شاید خیلی خسته بود. شاید حواسش جای دیگری بود. اما وقتی خواستن از او باز پای چند تا ورقه امضا بگیرند کمی ناراحت شد. او حتی از امضا کردن دفتر حضور و غیاب مدرسه هم خودداری می کرد. برای همکارانش گفته بود که چه؟ مثل کفترهای صحن امامزاده فضله انداختن و همه جا را آلوده کردن. و خیلی دلش می‌خواست لیست حقوق را هم امضا نکند، ولی این دیگر نمی‌شد. رسید دفترچه بیمه هم همینطور بود. بازرس‌ها سختگیر بودند و او ناچار خط کج و کوله‌ای پای دو سه ورقه گذاشت و در دل باز به این فضله‌ای که با قلم روی کاغذ‌ها می‌گذاشت خندید و دفترچه را بی اینکه نگاهی کند توی بغل گذاشت و دوباره نشست. بعد هم زنگ خورد و یک ساعت کلنجار رفتن با بچه‌ها و ساعت بعد که با همکارانش توی دفتر جمع شدند، باز هم صحبت از بیمه شد و وقتی برای او حساب کردند که هر ماه 47 ریال گیرم 5 تومان از حقوقش کم خواهند کرد، راستی اوقاتش تلخ هم شد. جنجال و هیاهوی ساعت درس بعد باز همه چیز را از یادش برد و ظهر که از مدرسه درآمد و با 2-3 نفر از همکارانش سوار اتوبوس شد، وقتی دنبال پول توی جیب بغلش میگشت، دستش به دفترچه خورد و آن را درآورد و همانطور که بلیط فروش باقی پولش را میداد، آن را ورق زد و به فکرش افتاد که نه، زیاد هم بد نیست. اگر یک وقت سجل آدم گم بشود، یعنی اگر آدم یک وقت بخواهد سجلش را گم کند، به درد می‌خورد. اما یعنی قبول می‌کنند؟ به دنبال این فکر یک بار دیگر سر و ته دفترچه را خوب وارسی کرد که زیاد به ریزکاری‌های محل تولد و اسم مادر و شماره سجل پدر نپرداخته بود و فقط اسم و سال تولد خودش را با یک عکس شسته و رفته و اتو کشیده از دوران جوانی اول آن زده بودند. از عکس خودش که جوان 20 ساله ای را نشان می‌داد که هنوز زلف‌هایش نخوابیده بود و پیدا بود که به ضرب آب و شانه روزی 3-4 بار با آن ور می‌روند، خنده‌اش گرفت و بعد ورق را برگرداند. صفحات متعددی برای تصدیق طبیب‌ها و ستون‌هایی برای اسامی امراض خالی گذاشته شده بود و اوراقی هم از آخر دفترچه با مقررات جور و جور بیمه عمر و حوادث و اموال و حریق سیاه شده بود، زیاد بدش نیامد. نه از این لحاظ که دفترچه بیمه هم مثل سجل درست به یک نشان و به یک انگ میمانست، نه، چون او همیشه از سجل و دیپلم و سواد مصدق و معرفی نامه و این نوع نشانه ها و انگ ها بدش آمده بود. همه این انگ ها برای او مثل خرمهره‌ای بود که گاو ماده کل قربان علی را از دیگر گاو ها مشخص می کند. مثل انگی بود که روی بسته های قماش می زنند یا روی صندوق پرتغالی که پرتغال شه سوار فرمایش حاج عبدالصمد مامغانی، مثل داغی بود که روی کفل اسب های نظامی می زنند. این نشانه ها و انگ ها همیشه برای او حاکی از چیزی خالی از انسانیت بود و آنها را کوششی برای پست کردن آدم ها می دانست. نقاط مشترکی که همه اسب های فلان گردان سوار دارند یا شباهتی که میان پرتغال های درون یک جعبه است، به نظر او خیلی بیشتر از نقاط مشترکی بود که همه آدم های مثلا دیپلمه دارند یا مثلا همه سرهنگ ها دارند. به نظر او پست کردن آدم ها و تحقیر آنها بود که به آنها دیپلم بدهند یا نشان روی دوششان بکوبند یا سجل صادره از بخش 4 مشهد به دستشان بدهند و به همین سادگی از دیگران ممتازشان کنند. اصلا به عقیده او بچه امتیاز آدم‌ها را از یکدیگر نمی‌شد از درونشان، از قوای ذهنیشان بیرون کشید و مثل خرمهره روی پیشانیشان آویزان کرد یا مثل نشان روی دوششان کوبید. حالا این دفترچه هم فرق چندانی با آنهای دیگر نداشت. با سجل، با دیپلم و با هر نشانه یا انگ و یا خرمهره دیگر فرق اصولی دیگری نداشت. فقط این فرق را داشت که مثل سجل هزار سوال و جواب در آن نشده بود و از ایل و تبار صاحبش نشانه‌ای نداشت. همین بود که معلم نقاشی را به دفترچه علاقه من می ساخت. یعنی علاقه من که نمی ساخت، فقط به نظرش بد نیامد. شاید چون از عکس جوانیش که روی آن خورده بود خوشش آمده بود. اما نه، روی سجلش هم یکی از همین عکس‌ها بود. شاید هم همانطور که اتوبوس از یک ایستگاه با سر و صدا راه می افتاد، صفحه خالی مخصوص تصدیق اطباء را آورد و به ستون امراض خیره شد
و اندیشید که اگر این ستون پر بشود و طبیب‌های متخصص در امراض گوناگون نظر خودشان را درباره او، درباره مغز و اعصاب و کبد و معده‌اش بنویسند، او خودش را که خواهد شناخت. او که تا به حال فرصت نکرده است یک ماه در بستر بخوابد و استراحت کند، او که تا به حال نتوانسته برای هر دل درد یا ضعفی و یا عصبانیت نزدیک به جنونی به طبیب مراجعه کند، از این پس خواهد فهمید که در حفره‌های درون تنش چه ها می‌گذرد. اما یعنی چنین چیزی ممکن خواهد بود؟ و اگر ممکن بشود؟ و این امیدواری او را به دفترچه بیمه علاقه‌مند ساخت و حس کرد که آن را با دقت و دلسوزی باید محافظت کند و به عنوان یک نشانه و یک معرفی نامه صفحاتش را پیش روی هر طبیبی بگشاید. همه این فکرها را که می کرد از همکارانش غافل مانده بود که مدتی پیش پیاده شده و رفته بودند. تا به ایستگاه نزدیک خانهش برسد، دو سه بار دیگر از سر شوق دفترچه را ورق زد و تصمیم گرفت همه مطالب را با زنش هم در میان بگذارد و از او هم نظری بخواهد. اما به خانه که رسید، همه آنچه را که در راه اندیشیده بود از یاد برد. آنقدر گرسنه و خسته بود که اصلا همه چیز از یادش رفت.